لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. در این جنبهی که مقدمتاً میخوام عرض کنم، البته بحث مفصلی هست، در آینده بحث خواهیم کرد که دلیل اصلی شرعی ما در اصول معتقدات و در فروع احکامیه در درجه اول قرآن است و در حاشیه قرآن سنت قطعیه محمدیه صلوات الله و سلامه علیه. اما اجماع، عقل، شهرت، اتباق، ضرورت، قیاس، استحسان، استصلاح که جمع ادله بین شیعه و سنی است، نا اصالتی ندارن. اگر کاشف باشن نمیشود کاشف با مکشوف عن مناقضت داشته باشه، و اگر هم کاشف نباشن که از نظر شرعی اعتباری ندارن. از باب اصلی از اصول موضوعی اسلامی عرض میکنیم که ادله شرعی ما یکیست و یا دو تا است. یکیست کتاب الله هست، دو تا است در فرع کتاب الله و در حاشیه کتاب الله سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. که اگر اجماع یا شهرت و یا حتی ضرورت ماشیه ها قیاس و استحسان و استصلاح سنی ها در خلاف نص یا ظاهر کتاب و یا سنت باشد، مطرود است و قابل قبول نیست. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که مجتهد در فقه احکامی تنها اجتهاد و استنباطش در فروع احکام کافی و وافی نیست، بلکه باید مجهز اجتهادی و استنباطی کامل شامل در فقه اصلی و در فقه فرعی هر دو باشد. اگر قدرت استدلالی و فعلیت استدلال صحیح بر مبنای کتاب و سنت در اصول عقاید نداشته باشد، این نمیتوند در فروع مجتهد باشد. و اگر در فروع مجتهد نباشد در اصول می شود، اما اگر در اصول مجتهد نباشد در فروع نمی تواند مجتهد بشود. کسی که از عقاید اصلی بی خبر است یا اطلاع کامل ندارد در الهیات و نبوات و معاد و فرع الهیات که عدل است و فرع معاد که برزخ است و فرع رسالت که امامت است، اگر آگاهی صحیح نداشته باشد استنباطش در فروع احکام مخدوش است. ما سرعت میکنم، مثلا یکی از بزرگترین فقهای متأخرین شیعه مرحوم شیخ محمد حسن صاحب الجواهر است که معروفه. ایشون مجتهد مطلق در فقه احکامی بودند، اما در فقه اصولی و اصلی نه. از باب نمونه، شما باب طهارت جواهر رو باز کنید. در باب کل از نظر وزن و از نظر مساحت حرف ایشون اینه، میگه که روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از ائمه معصومین علیهم السلام راجع به مساحت کور و راجع به وزن کور به طور مختلف رسیده است، صحیح هم هست و قابل قبول هم هست و مطمئنن تا صادر شده از مصدر اسمت، چه رسالت و چه امامت، اینا چی باید کرد؟ در جواب چه باید میاد که خب ائمه و رسول الله لازم نیست اطلاع بر موضوعات داشته باشن، لازم است اطلاع بر احکام داشته باشن، اما اطلاعشون بر موضوعات احکام لازم نیست. بنابراین چه اشکال دارد که مثلا امام معصوم علیه السلام در وزن طور اشتباه کنن، در مساحت طور اشتباه کنن، اشتباه زیاد هم در موضوعات احکامی بکنن، اشکال ندارد. این اولا. ثانیا، سؤال، پس چرا خداوند تبیین نکرده است این اشتباه را؟ قل فلله حجت البالغه، حجت خدا حجت بالغه است. اگر امام معصوم که در موضوعات لازم نیست اطلاع کافی داشته باشد، اگر اشتباه کرد در موضوعات احکامی، حد کل 3 در 3 در 3 یا 3 در 3 از نظر وزن و از نظر سر مساحت و از نظر وزن که باز اختلاف زیاد دارد. سوال دوم، اگر معصوم اشتباه در موضوع کرد، چرا خداوند تبیین نکرد اشتباه رو؟ که خداوند احترام کرده است مقام اسمت، خداوند به مقام اسمت احترام کرده است و سکوت کرده است. خب این هر سال جواهره، این اشکال بسیار وارده، اشکال به خدا وارد است در این مبنا، اشکال به پیغمبر وارد است در این مبنا، اشکال به معصومین وارد در این مبنا، اشکال به خدا وارد است که اگر بر فرض محال معصوم اشتباه کند در مساحت و در وزن کر، خدا باید تبیین کند. خدا هم تبیین نکرده، یا جهالت است یا خیانت است یا ظلم است، معاذ الله. و اشکال نسبت به رسول الله و امام معصوم علیه السلام که تو در موضوع احکام اشتباه میکنن. موضوعات چنین که چند قبل عرض کردم 3 قسمه، یک موضوعات صرفه است، یک موضوعات احکامی است، یک احکام صرفه است. موضوعات صرفه موضوعاتی است که برای کل انسان ها موضوعه، چه محکوم به حکم شرع باشن نباشن، مکلف باشن نباشن، مسلمان باشن نباشن. یک احکام، احکام را در درجه اول معصومین بدون قلقش و صد درصد باید بدانن، اگر ندانن جهالت است. و در وسط موضوعات احکامی، از موضوعات احکامی بلوغ است که بحث میکنیم، تکلیف است که بحث میکنیم، چون بلوغ محکوم به احکام است، تکلیف محکوم به احکام است. و کلیت هست اگه شرطی دانیم، از اون شرط نمیدانم بحث میکنیم، بلکه اگر کلیت شرط باشد، اگر آب کر باشد متنجس نمیشود، اگر کر نباشد متنجس میشود. پس این موضوع موضوع احکامی، همونطوری که تنجس و طهارت حکم خداست و باید معصوم بداند حتما، همونطور هم موضوع این حد. و از جمله نصاب، نصاب زکات موضوع احکام از خود حد نیست که اگر به فلان حد رسید گندم جو و و و گاو گوسفند، اگر به نصاب وزنی به نصاب عددی گاو و گوسفند و همیشه که جو و گندم و خرما رسید، اینقدر باید که مثلا زکات را بود. این حکم نیست، نصاب حکم نیست، ولی موضوع حکم نیست. همونطور که حکم را باید شرع بیان کند، موضوع حکمی را هم باید شرع بیان کند. غفلت و جهالت در موضوع حکمی سر از غفلت و جهالت در حکم در میاره. این نمونه بود آقای مارد میخوندیم در جواهر کلامش این حرف بوده. بعد آخر سر در جلدهای بعدی هی به اشتباهش برده گفتم اشتباه کردم. بنابراین به مقدمه دو برمیگردیم که مجتهد در فروع احکامی بعد مجتهد در اصول معارف الهی هم باشد. سوم، خداوند متعال همانطوری که در افعالش مقام جمع و جمع دارد، چنین که بحث کردیم، در یک آن تکوینن، کونن، تقدیرن، تشریعن و در هر فعلی از افعال در یک آن متوجه به کل کائنات هست که این مقام جمع الجمع است. حالا این مقام جمع الجمع دارای دو بوده، یکی مقام جمع الجمع اصلی مربوط به خدا هست که مطلق است، مطلق است و اصلی حادث نیست، و یکی مقام جمع الجمع فرعی است که مربوط به معصومین رسول الله صلوات الله سلام علیه و ائمه معصومین علیهم السلام که اینها شهدای اعمال هستند، باید که تلقی کنند اعمال گوناگون را در هر آنی و هر آنی و هر آنی از مکلفین تا یوم القیامه توانند شهادت دهند، شهادت در تلقی و شهادت الله. این مقام جمع الجمع، مقام جمع الجمع احداثی و اعطایی که خود ندارند بلکه خدا به اونها میده. حالا همانطوری که خداوند دارای مقام جمع الجمع است در افعالش، تکوینش، تقدیرش، تدبیرش، تشریعش، در کلامش نمی‌بینی. قرآن در دلالت بر معانی مراد حق سبحانه و تعالی دارای مقام جمع الجمع است به ادله. دلیل اول امکان، دلیل دوم وجود. در بعد امکان و رجحان و در بعد وجوب دلالی مقام جمع الجمع باید که بحث کنیم. بعد امکان و رجحان، همونطوری خداوند متعال در کل تکوینیات مقام جمع الجمع دارد، در وحی در دلالت الفاظ بر معانی متعدده در یک آن نیز دارای مقام جمع الجمع است. بنابراین اگر در اصول معانی میتراشند، اشکال میتراشند از بر استعمال دست در معانی متعدده مختلف در آن واحد، این از بر بشر احیانا هست، از بر غیر خدا، غیر خدا نیست. اظهار ذاتی نه دلالت لفظ بر معانی متعدده در آن واحد، اظهار ذاتی نه، در اظهار نسبی دارد. یعنی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، اما خدا، خدا که ذاتاً دارای مقام جمع الجمع مطلق است، کل یوم هو فی شان، در هر آنی شؤون گوناگون تدبیر و تکوین و تشریع و تقدیر و همیشه دارد، در مقام دلالت و همینه برو میگرد، مراد حیض و نفاس، مراد حیض و طهارت هست، مصابه میگوید مراد چهارده معنا، طهارت میگوید مراد طهارت ظاهر است و باطن است، و باطن باطن است که بتون قرآن هم از همین قبیله. بنابراین امکانش در خدا بگیند رجحان. قرآن کتاب تفسیر نیست، مطلبی که بشه با عبارت مختصر بیان کرد باید مفصل بیان نمی کند، چون کسی که قادر است صرف جویی در عبارت و صرف جویی در وقت کند اولا و ثانیا مخاطبین را به تفکر و دقت و تدبر بیاندازد، به جای اینکه مثلا و المطلقات یه طرف بسنر انفسن سلاست اطهار و سلاست هیت بگر، یه سلاست غروب به جای گفتن سلاست اطهار و سلاست هیت که اطهار لفظ اطهار دارد، هیت لفظ هیت دارد، یک لفظی را استعمال می کند که هم دارد در اطهار دارد هم دارد در هیت دارد، سلاست غروب. غروب در لغت عرب جمع غر است و غر هم استعمال در طهارت می شود هم استعمال در هیت می شود، زده این هم معنا، ولیکن با یک لفظ غروب معنای زده این دو معنی متضادن اراده می کند. و اگر چون که خداوند تفصیل می داد انزل مطلقه طلب بسنن اون سلاس اطهار و سلاس هیت، این تفصیلی مزید بود، خلاف فصاحت بود، خلاف بلاغت بود، عجز در تبیین بود. خداوند که مقام جمع و جمع در کل جهات دارد، در تبیین وحی ندارد. برمان این ضرورت فرض کنید که این کار کار راجعی نیست، فرض کنید که لفظی را بگویم و در معانی گوناگون متضاد مراد باشد، فرض کنید کار راجعی نیست، بلکه رجحان بلکه وجوبش از استعمال بلا قرینه استفاده می شود. اگر قرینه بقل قروب بود که دلم بیاد بر طهارت بله، یا در حید میکرد بله، ولی چون قرینه نیست بنابراین لفظ فصیح در بعد اول فصاحت و لفظ بلیغ در بعد اول بلاغت است که لفظ مطابق معنا باشه 100% و معنا مطابق لفظ باشد. اگر معنا اوصی از لفظ باشد یا لفظ اوصی از معنا باشد، این خلاف بلاغت است، خلاف بیان للناس است، خلاف نور است، خلاف برهان است، خلاف خداست، تا چه رسد به فصاحت علیا و بلاغت علیا که در اختصاص قرآن شریف است. بنابراین حتی اشخاص عادی که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در آن واحد برشون محال است، عادی از معنی غیر معصومی، چون معصومیشون محالی نام جمع اعتای دارند. اشخاصی که ارتباط به وحی ندارند و با استعمال واحد نمی توانند آنن اراده کنند و توجه کنند معانی متعدد و متضاد را، اگر همون اشخاص استعمال بکنند، اگر همون اشخاص یه لفظ بیرن که این لفظ داره چند معناست و تمام معانی مراد است یا بعض معانی مراد است، اگر بعض معانی مراد است لفظ خاص بعض بیرن، پس چون تمام معانی مراد است و بعض معانی مراد نیست، لفظ تمام آده. حالا لفظی که دارای چند معناست و قرینه خاصی که تعیین کند معنی خاص ندارد، مقتضای فصاحت و بلاغت و بیان آدی نیست که تمام معانی را به طور تسلسل عرب کرده، آن واحد نمیتونه. یعنی آدم ایش که این فصیح هست، بلیغ هست، عاقل هست، گمراه کننده نیست، نمیخواد طرف رو به اشتباه میده، اگر لفظی بگوید در خطابات خودش تکلیفی کند یا بیان واقعی کند در خطابات خودش با لفظی که دارای چند معناست و هر چند معنا هم مراده است، آیا باید چند لفظ بیاره یا یک لفظ بیاره؟ مثلا این که داره 70 معنا، اگر کسی بخواد این بگرد و مرادش 70 معناش بزرد تسلسل، آیا 70 لفظ بیاره؟ یه لفظ بیاره بلیه آوردن این لفظ مقتضای بلاغت مقتضای فصاحته، این یک لفظ آورده و مراد تمام معانی، و اگر مراد بعض معانی بود قید قضیه می‌زد، چون مراد بعض معانی کل معانی است، لفظی آورده است که کل این معانی دلالت در لغت و مرادم کل این معانی است، ولیکن چون مقام جمع جمع ذاتی ندارد و مقام جمع جمع فرعی ندارد، نمیتوند اراده معانی مزداد در آن وارد بکند، میگه که من اراده تسلسلی میکنم، یعنی هر چه معنا دارد خور مسابه هر چه معنا دارد این هر چه معنا دارد که ادله متقنه ثابته قرآن دارای مقام جمع و جمع دلالی است و مقتضی از اینه. مثلا غیر خدا و غیر معصوم، اشخاص عادی هر قد عالم بشن، محیط به تمام معانی ظاهری و باطنی الفاظ نیستن، الفاظ معانی ظاهری دارن، معانی باطنی دارن، کسی محیط است به تمام معانی الفاظ ظاهری باطنی که علمش مطلق باشد، و چون غیر خدا و غیر معصوم علمشون مطلق نیست، استعمال لفظ در اکثر از معنا ظاهری و باطنی در کل معانی برایشون مقبول نیست، بلکه برای خداوند مقبول است در درجه اول، غیر معصوم در درجه ثانی که مقام اعتیادی باشد. بنابراین مقتضای بلاغت، فصاحت، صحت، نور بودن، برهان بودن، دلالت واضح این است که قرآن اگر چند معنا از لفظی ارائه دارد، اگر این چند معنا چند لفظ دارند، چند لفظ دارند، اگر این چند معنا دو لفظ دارد، دو لفظ، اگر این چند معنا یک لفظ دارد، یک لفظ دارد، این مقدمه دیگه است. حالا وارد بحث میشیم. آیه مورد بحث آیه بلوغ بود که بلوغ هم محور و زمینه تکلیفه، خود بلوغ موضوع احکامی است و شرع تبیین می‌کند، خود تکلیف موضوع احکامی است که شرع تبیین می‌کند. حالا ما بلوغ را بر مبنای عقل صحیح و بر مبنای کتاب و سنت به دست می‌گیریم. و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلد. استطرادی بحث نمی کنیم، عمیق بحث کنیم. چون اینکه آیان در روایاتی که انفلان دقت ها می کنند، بحث ها می کنند، در یک حدود می کنند، در سایی مجرزی در یک روایت 15 رو بحث می کردند، 20 رو بحث می کردند، یک رو بحث می کردند. بعد آخر سایی می کنند این روایت سندش درست نیست، این روایت مخالف شهرته، یا درسته موافق شهرت موافق همیشه سند درسته. بلکه در آیات ما چنین نمی کنیم، در آیات یا نظر به آیات نمی کنیم نظر عمیق، یا نظر استطاری می کنیم. این آیه مبارکه یک آیه جملات مختصری دارد، او بحث بسیار عمیق، بسیار رقیق و رشیق و دقیق است در این آیه من سای آیات و او خیاره جمع. این وحیی که الیه شده است حاضر قرآنه، وحی قرآن با وحی‌های دیگر فرق‌ها دارد. از نظر متانت، خلود، جامعیت، مطلق بودن، قرآن اصلا قابل قیاس با تورات و انجیل و سایر کتب آسانی نیست. ولی در سوره شورا خداوند 5 وحی را بر 5 پیغمبری که اولو الازمان ذکر می‌کند نسبت به وحی قرآن میگه وحی مثل زبیه میگه وسیعه. چرا؟ حساب دارن وسیعت با قرینه وحی هست، اما وسیعت در مقال وحی چیه؟ یعنی وحی اصلی وحی قرآن است، وحی به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی درست وحیه، بلکه وحی فرعی، وحی حاشیه‌ای، جوری که لفظ وحی برایش ذکر نشده است. آیاتی که در این قبیل از این مطلب استفاده براش زیاده و از جمله آیه سوره مبارکه سوره است: شرع لکم من الدین، دین واحد است و شرع مختلفه. شرع لکم هم کل مکلفینه، من الدین ما وصا به نوحا، اولا مفرده ثانیا واحد، والذی اوحینا الیک، اولا اوها، ثانیاً الیک، ثالثاً نا. یعنی شرع لکم ما وصا به نوحا، اولا غائب، ثانیاً مفرد، ثالثاً وصا. والذی اونجا ماست، اینجا الذی، زیادت المبانی تدل از جهت معانی، ما با الذی یک معنی، ولی الذی بالاتر است، الذی موضوع بالاتر است و مقام بیشتر است. شرع لکم من الدین ما وصا، نه الذی، ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک، اولا وحی دارد، ثانیا نا متکلم وحده، متکلم مرده، جمعیت صفات مراده، اوحینا الیک و ما وصینا. سه مرحله، مرحله اولیای وحی الذی اوحینا الیک، مرحله کمترین وحی وصا به نوحا، مرحله وسطا به ابراهیم و موسی و عیسی، و ما وصینا باز ما، و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان ادیم الدین فرگردیم. بنابراین وحی قرآن که به خاتم النبیین صلوات الله سلام علیه شده، سایر وحی های پیامبران و عهد در مقابل لفظ وحی اطلاع نمیشه، در مقابلش وصیته، یا به لفظ مفرد یا به لفظ همیشه که جمع. خب همیشه که این جمله اولا، قرآن وحی شده است به کی؟ به پیغمبر. خود پیغمبران بزرگترین پیغمبران از دوری که لفظ النبی در قرآن یا مطلقا یا بیشتر قریب مطلق در پیغمبر ما استعمال شده، بقیه نبی هم، ولیکن نبوت اونها در مرحله خاتم النبیین در مرحله اولیا. و اوحی الیه هذا القرآن، چرا هذا؟ قرآن در لفظ قرآن در قرآن زیاد استعمال شده، ولیکن آیا قرآن علم است از داری کتاب اخیر یا نخیر؟ یعنی که نخیر. چرا؟ ولی که هذا القرآن انها در قرآن یهدی للتی اعظم. هذا قرآن، اگر قرآن علم خاص برای این قرآن است، هذا قرآن آیات زیادی دلیل است بر اینکه لفظ قرآن در اصل خواندنی وحی است. خواندنی های وحی در لغت قرآن قرآن منتا خواندنی ترین خواندنی ها و بایست ترین و شایست ترین خواندنی ها این قرآن است که در بعد دوم علم شده است از برای این کتاب لفظ قرآن و اوحی علی هذا القرآن. چرا؟ به اون ذره کنید. حالا مقام جمع الجمع دلالی لئن درکم به فاعل رسول الله هست. آیا انذار بالقرآن مختص به رسول الله هست؟ این مختصر هست پیغمبر که وفات کردن انذار بالقرآن نیست، چون سه بودید که منذر، منذر، منذرم به منذر رسول الله، منذر مکلفین که من بلغم، منذرم به قرآن. اگر هر سه یا دو یا یک از بین بره، انذار و شایسته و صالح از بین خواهد رفت. بنابراین و اوهی علی هذا القرآن لانذرکم به، اگر انذار بالقرآن که وذکر بالقرآن من یخاف وعید و آیت دیگر تذکر دادن، انذار، تبشیر، تبلیغ، تذکیر، اینها رو منحصر به قرآن کرده است که تفسیرش باید خواهد از کرد. خب اگر منحصر باشد انذار بالقرآن به رسول الله، بنابراین بعضی به رسول الله انذار قرآن نیست، پس تکلیف نیست، چون دعوت نیست. منذر هست، منذرم به هست، منذر نیست. اگر قانون باشد، حق باشد، وکیل نباشد فایده چی؟ باید هم قانون باشد، هم حق باشد، هم وکیل باشد. وکیل پیجویی می کند، قانون راهنمایی می کند، حق به وسیله وکیل برنامه قانون تبدیل می شد، یا باطل یا حق تبدیل می شد. بنابراین این لغن درکن به اختصاص نخواهد داشت، بلکه منذرینی حالی تلو رسول الله در زمان اون حضرت، بعد اون حضرت الهی اومن قیامت بر قرآن باید بشن، منطقه منذرین بر قرآن از حوضه استحفاظیه قرآن باید که مستخرج بشن تا منذرین بر قرآن بشن. رسول الله منهای قرآن منذر نیست، بلکه ذکر بر قرآن من یخاف بعید. خب حالا و اوحی علیه ها در قرآن لانذرکم به، بعد اسفان بلا این واقع من بلا من را عطف می کند به قبل. آیا عطف به فاعل لانذرکم می کند؟ آیا عطف به کم می کند؟ آیا عطف به هر دو می کند؟ سبونی دو مقام جمع جمع مقدمه مختلف کند. اصولا الفاظ قرآن چون صادر است از مصدر علم مطلق، رحمانیت مطلقه، رحمیت مطلقه، مقام جمع 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 مطلق، بنابراین آن چرا که امکان دلالی دارد مراد است. 50 سال پیش ما در کلی حد میدونی حالی نسید دونی آن چرا که الفاظ قرآن امکان دلالی لغوی، صرفی، نحوی، ادبی، بلاغتی فساد دارد، آن چه امکان دارد و تناقض نیست و همیشه که تعارض نیست دلالت دارد، مگر قرآن رجوع بگیرید. همونطوری که قرآن که آمد رفع از سماوات یا الارض، خدای خالق عدگرد الارض، اگر الارض قرینی نداشته باشد کل عرض این مراده، همین عرض ما و همشش عرضی هست و من الارض مستحان نداشت شده طلاق بلکن، اگر قرینی نداشته باشد که مراد از این مراد از عرض، عرض این انسان هاست بسم الله، یا الارض المقدسه، الارض المقدسه بیت المقدسه قدسه، یعنی که قرآن نشه بشد، چون گوینده لفظ ارض خالق ارضه، کل ارض مراد داره. اگر من میگم زمین، خب زمین در حدود من، خانه، خانه در حدود من، یعنی که خداوند که مکون ارض است و خالق ارضه، اگر بفهمد الارض و هیچ قرینه نباشد تمام عرضی مراده، ولی در بسیار آیات تمام عرضی مراده، در بسیار آیات این عرض مراده، در خیلی کم، در خیلی بسیار کم آیات عرض مقدسه، عرض خاص انشاءت مراده. بنابراین این آیه و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به آن بلد، تمام معانی که امکان دارد مراد باشد، صحیح باشد، حسن و احسن و فوق الحسن، تمام مراد است. کمان که در نهج البلاغه می فرماید الله تعالی که ان القرآن حمال ذو وجوه فاحملوه الى احسن الوجوه. قرآن وجوهی را هم می کند، البته وجود فرد می کند، وجودی که برخلاف دلال لفظی و برخلاف موازین است فرد می کند و وجود قبول می کند، وجودی قبول می کند تا حسن است و احسن است. احسن وجود جمع بین حسن و احسن است. حسن ها و احسن ها در مرادات الهی از دلالت قرآنی هم شاید که مراده. حالا در اینجا آیا به اون درکن بهی و هم بلغ و من بلغ عطف به فاعل انذرکم هست؟ بله. چطور؟ و اوهی علیه هذا القرآن لانذرکم بهی و ینذرکم من بلغ. روایتم داریم که اینجا میگونه بلغ. اگر روایتم نداشتیم خود آیه به مقام وضع جمع و جمعی دلالت بر کل معانی که امکان دارد همیشه لانذرکم بهی و من بلغ، یعنی لانذرکم بهی انا رسول و من بلغ مبلغی. من بلغ مبلغی منذر دومه، منتها منذر دوم دو دستن. منذر دوم دسته اول منذر بالقرآن بعد رسول الله معصومین هم معصومین که منذر دومی که بالغن مبلغ رسول الله تاریتل به اسمت هم تاریتل اسمت شوراست و امر هم شورا بین هم. منذر چهارم آراء خاصه بر مبنا و دقت قرآنی است که اونم منذر هم. بنابراین در هر چهار رو منذر رسول الله، منذر ائمه، منذر شورای علما، منذر علما که بر مبنای قرآن نظر میدن و انذار به قرآن می کنن و تذکیر به قرآن می کنن و دعوت به قرآن می کنن، اینها تمام مشترکن و مختلف، مختلفن در مراتب اسمت اولیاء رسول الله، اسمت بعدی، مقام از اون اسمه همیشه که جمعی که شورا باشد و مقام ادنا که کسی که از حوزه استحفاظی قرآن استخراج شده است و احاطه لدان قرآن دارد. پس منذر بر قرآن اول رسول است، بعد ائمه، بعد شورای علما، بعد علمایی که بر مبنای قرآن دراسات کامل و تفکرات کامل در قرآن کردن. این یک بود و این ترجیح هم داره امنال لفظی معنوی. مخالف دیگه اگه نظر در خلاف های دیدن خب مخالف قابل قبول نیست. این بود اول تقسیمات هر بزنن. خب لانزر کم بهی کم چیز اونجا در بعد فاعلی عطف که و من بلغ عطف باشد به فاعل انذره. من بلغ چیه؟ و کم چیه؟ کم دو بود دارن. یک کم خطاب علاوه قضای واقعی است و یکی علاوه قضای حقیقی است. اینجا قضای حقیقی است. کم منذرین، منذرین چهار مرحله. این چهار مرحله انذار که از رسول الله الى الائمه الى الشورا الى العلماء بالقرآن الى یوم قیامه دوام دارد، اینا منذرن. کم چیه؟ کم کل مکلفین هم، کل من بلغم، کل مکلفین هم. پس کم در اینجا علاوه چه قضایی هم حقیقی میشد و خطابات قرآن مگر در اینه قضیه خاصی شوشید. خطابات قرآن، تکالیف قرآنی علاوه چه قضایی هم. مثلا یا ایر انسان، انسان زمان رحلی نه هر کنسان، یا ایر ناس، یا ایر انسان، یا ایر مؤمنون، یا ایها المؤمنون. آیا مؤمنین زمان خطاب است که علاوه چه قضای واقعیه باشد؟ نخیر، علا وجه قدر حقیقت، یعنی مؤمنین در مثال زمان، مؤمنین قبلی، مؤمنین زمان وحی، مؤمنین بعد زمان وحی، الی یوم القیامه در اینجا هم در وجه عطف فاعلی که لانذرکم بیمان بلغ، این لانذرکم انا و لینذر من بلغ، هم که منذرین کل منذرین هم، پس منذرین هم کل منذرین هم و ماده انذار قرآنه، ماده انذار در طول زمان دعوت قرآنی قرآن است و منذرین کسانی که اطلاع کافی به قرآن دارن و منذرین کافه میکنیم، پس کن در اینجا علاوه چه قضایت حقیقیت از دومه نمن بلق عطف به کن بشود لانذر کن بهی و انذر من بلق، که من بلغ عطف مفعول بشه، اگر سکون اگر من بلغ عطف به مفعول بشه میشه لانذرکم انا بهی و انذر من بلغ. پس منذر دو تا شد، اول منذر یکی بود کم بود علی وجه قدر حقیقیه که کل مکلم داره، دوم خیر کم عده ای و من بلغ عده دیتا لانذرکم انا بهی و انذر من بلغ، که من بلغ مفهوم میشه در بود اول من بلغ فاعل بود استمرار مقام انذاری، در بود دوم من بلغ مفهومه لانذرکم بهی و انذر من بلغ، پس من بلغ با خوف فرق داره، کم که کم علی وجه قدر واقعی نیست، یعنی کسانی که در زمان خطاب قرآن موجود بودن بالغ بودن و کلف بودن و من بلغ و هر کس الى یوم القیامه برسد، این دو معنا هر دو مراده. خب من بلغ است، من بلغه نیست، ببینید من بلغه، من بلغ لازم است، من بلغه، من بلغ الیه، من بلغ معه، من بلغ فیه، من بلغ علیه، تمام مراتب شامل. بله نخیر، در اینکه خود کتاب دلیل از سوال بود، خود کتاب دلیل است که ما سه منظر داریم حتی اقل همیشه هست که در آیاتی خداوند دعوت کرده است به سه تا از اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، پس طاعت رسول طبق امر خدا در سنت، طاعت اولی الامر که ائمه طبق امر خدا از دعوت کردم، محور ما کتاب الله است و سنت رسول الله است، بدرایت کتاب اونتا سنت رسول نه روایت، روایت مختلفه، جعل داره، تفسیر داره، نص داره، چه داره، ولیکن کتاب اینها این کسالت ها شامل حالش نیست، و سنت قطعی رسول الله اون روایاتی که یا مخالف قرآن نیست و نموافق، مثل هیب درکت نماز، هیب درکت نماز نموافق قرآن مخالف، یا روایاتی که موافق قرآن قبول، اما اگر روایاتی برخلاف نص یا ظاهر قرآن باشد ولو متواتر باشد قبول نمی کنیم، چون هیچ متواتری به تواتر قرآن نمی رسه. خب این معنی دوم، معنی سوم، معنی سوم که لانذرکم بهی هم در وجه فاعلی مراد است هم در وجه مفعولی مراد است و به قدری شمول معنا و رقت و دقت و جامعه معنا در این آیه زیاده است که من به حدود 100 احتمال میدم و هر 100 احتمال هم مرادی، حالا اون مقداری که دم دست ما هست و ما از اون استفاده کنیم، من بلغ، من بلغ چون بلغه نیست، بلغه الیه نیست، بلغه فی نیست، بلغه به نیست، بلغه علیه نیست، بلغه هست، پس شامل بلغه هم هست، بلغه ای شامل بلغه میشه که غلطه، بلوغ، بلوغ لازم، لانذرکم بهی و من بلغ، این کام من بلغ هست، در این که باب عطفه عطف میکنه چیزی به چیزی، بنابراین معتوم معتوم علیه در بعد اصلی بلوغ باید اشتان باشد لانذرکم البالغین الموجودین و من بلغ، هر کس که بالغ شد، بالغ چی؟ بلوغ عطف کردم، کسی که وقتم تمام شده یا در تمام شده بلوغ هم عطف کردم، یا بلوغ رسائی شعنی عقل هست، یعنی عقل این آدم در هر سنی هستن بشد جوریست که اگر قرآن رو برش تدوین کنید قبول می کند، این بلوغ شرعی یا نه خیر، بلوغ فعلی که بالفعل قرآن را می تواند بفهمد بدون تفهیم، یا قرآن را با تفهیم، یا قرآن را بدون تفهیم بتواند دریافت کند، بتواند با ادله‌ای که دارد، ادله عقلی و علمی و فطری که کلاً وحی است، بتواند قرآن را قبول کند، خطر و ضرر و همیشه که اضطراب زبانم شد، این من بلغم. چون تکلیف دارای چند بودی دیگه؟ این آخرین جمله است که بعد مردا تتمر است. یا تکلیف میسوره، یا تکلیف محرجه، یا تکلیف مؤثره، یا تکلیف به محال نسبی، یا تکلیف محال ذاتی. یعنی تصور تکلیف که مبناش بلوغه است که بحث بعدی ما خواهد بود، یا تکلیف میسوره کاری که میشهد انجام داد، یا تکلیف حرزی تمام قدرت مصرف کرد. تکلیف حرزی تکلیف تمام قدرت صد درصد باید که مصرف بشه، واجب بشه. یا تکلیف عصره به ضرر میرسه، مثلا به خطر میرسه. یا تکلیف به محال نسبی است، محال ذاتی تکلیف شما رو بدون پر تراتون درستان، محال ذاتی نیست، محال نیست. یا تکلیف محاله. این چند تکلیف ان نظر قاعده عقلی و شرعی فقط تکلیف میسور درسته، ان نظر قانون شرعی تکلیف میسور درسته، ولیکن تکلیف حرجی احیانی، تکلیف عصی احیانی است، و تکلیف محال که اصلا محال است، چه محال ذاتی باشد و چه محال نسی باشد. اللهم اشرح صدورنا بنور الایمان و معارف القرآن العظیم و وفقنا لما تحب و ترضى و جنبنا عما لا تحبه و لا ترضى. السلام عليكم.